Hijos de Sven, clase de falsafía Ustad Hosseini.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa
sallim. Khoma dar edame bahs-e zehni ba'd az in ke مدعای حکما مطرح شد، اقوال رقیب مطرح شد، رسیدیم به ادله وجود ذهنی. استدلال ها رو که جناب علامه مطرح کردن به حسب عبارات دو استدلاله، که استدلال اول در دل خودش چون دو حد وسط را دارد دو استدلال حساب میشه. نتیجه همون سه استدلال است که در بدایه موارد در نهایی هم آوردن علامه، ولی یه تفاوت داره که اینجا کلی طبیعی رو علامه بهش اشاره داره، در بدایه مفادش رو یه مقارنه بکنید متوجه میشید. اونجا مفاد کلی عقلی است در بدایه، اینجا مفاد کلی طبیعی است. خب حتی اینجا ببینم، اینجا عرض میکنم در نهایه هیچ چیزی نداره، فقط کلیت رو علامه اشاره کرده، ولی به حسب نظارت ایشون به اسفار که در اسفار در جلد یک صفحه 272 صدرای استدلال آورده، یالا میشه به این نتیجه است که علامه منظورش اونجا از کلی کلیه طبیعی است.
مثلا بدایه این فهمه
کلیه عقلیه به خاطر اون لفظ تلقی آمده بوده، اینا انتظار به امورم تتصف بالکلیه، امور متصف بالکلیه. ما گفتیم کلی عقلی چیست؟ الانسان الکلی، اینجور گفتیم دیگه. کلی عقلی ماهیت و مفهوم موصف به کلیه چه؟ کلی عقلی. دست شما درده خانم. خب بعد از که علامه استدلال ها رو آورد یه جمله‌ای داره، این جمله علامه رو میشه ازش استفاده ای کرد. چه استفاده ای؟ این که ایشون داره مسئله رو توسعه میدهد، یعنی یک عبارت از عبارات علامه که میشه استشهاد کرد به توسعه مسئله وجود ذهنی از ماهیات به مطلق مفاهیم، این عبارت است که علامه جا آورده. الله بعد از این ادله را آورد میگه ما با این توضیح دیگه شک نمی کنیم که آن چه که در درون ما می آید، تعبیرشون چیه؟ جمیع ما نعقله، همه آنچه را که ما تعقل می کنیم این گونه هستند که وقتی در درون ما می آیند اون آثار خارجی را چی؟ ندارند. جمیع ما نعقله یعنی فقط ماهیات؟ ها جمیع ما نعقل یعنی فقط ماهیات خیلی شما، یعنی هم میتونه ماهیات باشه هم میتونه معقول سانی فلسفه باشه هم میتونه معقول سانی منطقی باشه. خب ببینید مطرو ولا نرتا، شک نمی کنیم ان جمیع ما نعقل و هم انسان خانه واحد، همه آنچه را که ما تعقل میکنیم از یک سنخه، یعنی از چه سنخه؟ خودش توضیح میده، میفهمد که فل اشیا کما ان لها وجودا فی الخارج ذا آثار خارجیه، اشیا همانطور که برای این اشیا که وجودی است در خارج که دارای آثار خارجی است، لها وجود فی الذهن، اشیا مطلق، نه فقط اشیا منظور امور ماهوی. بله ممکنه کسی بگه آقا به قرینه، یعنی رفقا این کارهای به نظرم حالا این تعبیر نمیدونم تعبیری اینجوری به کار ببرن یا نه، ولی روش فهم متن، روش ظهورگیری از عبارات، ممکنه کسی بگه آقا به قرینه همون عبارت اول علامه که فرمود المعروف المذهب لو کما ان لهذه الماهیات، این اشیاء اینها ماهیات، این کارا رو انجام میدن، ولی ما این کار انجام میدیم. اگه علامه می‌خواست که ماهیات میگه ماهیات، چرا نگفت ماهیات؟ چرا اول گفت ماهیات اینجا گفت اشیاء؟ چرا اینجا فرمود جمیع ما نعقله؟ علاوه بر اینکه در امر ثانی رو فاضل علم الامر ثانی رو ببینید وجود مثلا 4 5 صفحه جلوتر پیدا کردید الامر ثانی، اونجا چی میفهماد؟ میفهماد که ان الوجود الذهنی لما کان لذاته مقیسا الی الخارج کان به ذاته ها کل ما وراءه فمتنع ان یکون للشیء وجود ذهنی من دون ان یکون له وجود خارجی محقق کل ماهیات او مقدر خدیه زجلتر کل مفاهیم چی؟ غیر الماهویه. تصریح میکنه علامه اینجا که یعنی اعم است از ماهیات و غیر ماهیات. خب آره، خب لذا این که ما بگیم اشیا رو اینجا یا جمعی معانی عقله رو اگر بگیم مطلق، ما قرائن دیگه به لازم معنی در عبارات علامه چی داره؟ فل اشیا. اینو فقط نکن تو بحث فقه هم همین کارا رو میکنن دا. مثلا میبینن این دفاعی رو باید کنار قرار میدن، بعد این رو مثلا قرینه او قرار میدن، بعد مثلا میگن پس بنابراین اینجور بعد معنا بشه. تو تفسیر هم همینجوره. الان علامه تفسیر قرآن به قرآن که در المیزان داره چیکار کرده؟ تفسیر المیزان که تفسیر قرآن به قرآن، علامه مثلا به این آیه که مثلا تفسیر کنه میده، تمام آیات ناظر به این محتوا را چی میبینه میاره، بعد میگه خب این نکته تو این آیه است، اون نکته تو اون آیه است، پس نتیجتا این منظور از این آیه این هست، تفسیر قرآن به قرآن. خب اینا رو میگن روش فهم متن. چی میگن ادب جدید؟ چی میگن؟ چی هرمنوتیک؟ هرمنوتیک. خب فلا نعتب ان جميع ما نعقله من سنخ واحد، فالاشیاء كما ان لها وجودا في الخارج ذا آثار خارجیه لها وجودا في الذهن لا يترتب عليها فيه تلك الآثار الخارجیه. یک وجودی در ذهن دارد که مترتب میشه، نمیشه در اشیاء در این ذهن اون آثار خارجی. و ان ترتبت عليها آثار اخر غیر آثار هل خارجیت الخاصه، گرچه مترتب میشه برش آثار دیگری که این آثار غیر از آثار خارجی است. چه آثاری؟ همین که کمال نفس است، همین که رفع جهل میکنه، علم، صفت علم است برای نفس. خب این عرض کنم خدمت شما، در حقیقت میتونیم بگیم این عبارت علامه ازش میشه استفاده توسعه در بحث وجود ذهنی را کرد، علاوه اینکه بعدا هم میرسیم و هم بسانیم. این مقام سوم تمام شد، استدلال بر وجود ذهنی بود. این مقام چهارم کجایی آقایی؟ خیلی نگاه های عمیقی داری، این عمق نگاه شما از بیش از این مطالبه. به خارج از مباحث نهایی رسیدید؟
خیر.
حتی این نکته که شما همید کاملا درسته، ما این رو در چهره عموم دوستان این حالت رو میبینیم، ولی شما عمقش خیلی بیشتر از بقیه بود برای میخواد. حالا میریم سراغ مقام چهارم، نقد دیدگاه های دیگر. ما سه تا قول رو مطرح کردیم، یکی قول اضافه بود، یکی قول شبه قدیم، یکی قول شبه جدید. خب اما نقد قول اضافه، علامه در نقد قول اضافه، قول به اضافه که هم قول فخر رازی بود، دو تا اشکال رو اینجا مطرح میکنه. اشکالات خیلی بیشتر از این هاست، شاید حداقل 6 اشکال بشه برای قول اضافه گرفت، ولی علامه دو اشکال رو اینجا مطرح میکنه. ببینید قول به اضافه چی بود؟ قول به اضافه این بود که علم و وجود ذهنی عبارت است از اضافه نفس معلوم. اضافه یعنی اضافه یعنی چی؟ یعنی این عالم، بفهم اینجا نگاه کنید، این عالم، این معلوم، این نسبتی که بین عالم معلوم، این نسبت میشه چی؟ علم. خب که تأکید کردیم، گفتیم از نگاه فخر رازی اصلا علم بیرون از عالمه، در درون عالم چی؟ نیست. یه اشکال که الان میگیریم، یا اگر علم عبارت هست از اضافه عالم به معلوم، خب اگر معلوم ما معدوم باشد، ممتنع باشد، چیزی که نیست باشد، خب اینجا چه اضافه میخواد رخ بده؟ یالله من الان میخوام علم پیدا کنم به معدوم، من الان معدوم رو تصور کردم، ممتنع رو تصور کردم، شریک الباری رو تصور کردم. خب الان من عالمم، او معلوم است و واقعا وجدانا علم بهش دارم. حالا شما وجدانا شریک الباری تصور ندارید، وجدانا معدوم بذات رو تصور ندارید، دارید. خب حالا که اینجوریه، این اضافه بین عالم و چه چیزی برقرار شد؟ اضافه بین عالم و چه چیزی برقرار شد؟ هیچی. اون برای چیزی نیست که، نه دقت کنید، علم قرار شد چی باشه؟ خود علم، خود علم اصلا مفهوم. ببینید وقتی مفهوم یعنی اون علم حاصل شده، ما الان میخوایم علم رو حاصل کنیم پیش از حصول مفهومه. اصلا فخر رازی اصلا مفهوم بی‌معناست طبق نظر اضافه ها، اصلا مفهوم بی‌معناست. خب الان من میخوام به معدوم علم پیدا کنم، اضافه من به معدوم، معدوم چیه که من میخوام اضافه پیدا کنم؟ هیچی نیست.
چون علم نسبت
به معلوم، چون نگاه فهم
معلوم شده.
الان اگر معلوم ما معدوم باشد، من به چه چیزی اضافه پیدا کردم؟ هیچ.
یعنی معدوم معلوم نمیشه،
طبق نگاه فهم نباید معلوم بشود، معدوم نباید معلوم بشود، در حالی که ضرورتا ما معدوم را معلوم خودمان داریم. پس معلومه که سنخ علم از سنخ اضافه نیست. یک روشن شما این اشکال هم دارد. اشکال دوم این که آقا اگر این باشه که علم عبارت است از اضافه عالم به معلوم، یعنی چی؟ یعنی همیشه باید معلوم در محضر عالم باشد تا علم باشد. لازمه هر وقت اینه که هیچ وقت خطایی در ادراک نباید داشته باشه. چرا؟ چون همیشه معلوم هست و عالم در ارتباط با اوست، اصلا خطا بی‌معناست، در حالی که ما ضرورتا در علم چی داریم؟ خطا داریم. این همه اشتباهات علمی در طول تاریخ، من حالا این مثال میزن رفقا جنبه سیاسی و چیزیش کنه، مثلا واکسن کرونا برای درمان کرونا مناسب بود، اما الان اینجوریه. حالا همه میتونید بگید که واقعا واکسن کرونا دیگه، حالا الان چی شد؟ الان خیلی ها بلکه تو خود غرب هم متوجه شدن که اصلا این واکسن مفید نبود بلکه مضر بوده. حالا ما اصلا کاری به جهاد دیگه‌اش اصلا نداریم، طب جدید و قدیم و ایناش کار نداریم، کاری به جهاد سیاسیش نداریم. بله ولی نکنید از این اشتباهات فراوان در طول تاریخ. آه اصالت با ماهیت است شیخ اشتباه، حالا بیایم تو بحث خودمون. اصالت با ماهیت است، درست است؟ قطعا درست نیست. ضرورتا وجدان اصالت نمیتواند با چی باشد؟ با ماهیت باشد. اصالت با وجوده و همینجور موارد دیگری که از اشتباهات فراوان علمی. خب اگر علم عبارت بود از خود اضافه، هیچ وقت نباید خطا رخ میده، در حالی که خطا فراوان رخ میده. این دوتا اشکال که در کتاب آمده بخونیم، این دو سه اشکال دیگه هست. عرض می‌کنم
راحت
بخونم
اشکال کردن در اون
کسی که این حرف بزنه که زمین اضافه اشتباه کنه، نمیتونه دفاع کنه. آخر حرف
نمیتونه،
این حرف قطعا غلطه.
این
هم
حالا این هم فرزند این روند درستی ما تو حوزه به درس کنیم طرف 20 سال پیش مونده، ما میگه گونش کنیم
خب یه چیزی از کنم ببینید
مؤلف زنده اشکال بشه که مثلا این
خب این کارم که این کارم انجام میشه. الان مثلا حتی یه مشکل است واقعا معاصری نسبت به هم نظارتشون خیلی نیست، ولی تا حدود اتفاق میفته. مثلا تو هم بحث فلسفی اتفاق زیاد میفته. مثلا میگم علامه مثلا ناظر به فیلسوفان غربی معاصر خود شهید روتری ناظر فیلسوفان غربی معاصر باشه،
مثلا کلام تو مثلا فیزیکدان بزرگ دنیا سالانه جلسه دارن جمع میشن یک هفته،
بله،
آخرین نظریات همدیگر رو نقد و بررسی میزنن. ولی مثلا موضوع بزرگان موضوع تو فقه اصول
خب ان شاء الله شما جز علمای بزرگ میشید، این کار انجام میدید. مثلا فرض بگیرید بعدها که 10 سال دیگه 15 سال دیگه شما یک فحل فلسفی شدید، شما یک فحل فلسفی شدید، بعد یک جلسه نقد بزنید نسبت به اندیشه های امیر خلیلی. یا مثلا نسبت به اندیشه آقای عرض کنم خدمت قلعه‌نما. آره از همین الان از همین الان این اخوت و صمیمیت رو بین خودتون ایجاد کنید که بعداً خلاص اگه خواستید همین کار انجام بدید آره 300 به شما اجازه بده که این کار انجام بدید. خب 300ش داشته باشید. ببینید مترو ولو کان هاذا الذی نعقله. پس ببینید فقط اینجا مقام چهارم نقد دیدگاه‌های دیگر، یا میتونیم از طرف دیگه بگیم پاسخ به منکران وجود ذهنی، اینم میشه گفت. چون اول این احوال سگانه که محتشه هیچ کدوم قائل به وجود ذهنی نبودن. ولو کان هاذا الذی نعقله من الاشیاء هو عین ما فی الخارج، اگر اون چیزی که تعقل میکنه از اشیاء همان است که در خارج است، یعنی اون معلوم اون وجوده، چون اگر غیر از این باشه اصلا اضافه بودن معنا نداره، معلوم همان وجودی است که در خارج است. کما یسهم الیه القائل بالاضافه کمان که قائل بزخوی این حرف رو زده، لم اشکال اول، یک لم یمکن تعقل ما لیس فی الخارج، اصلا امکان تعقل آنچه که در خارج نیست نیست، امکان تعقل آنچه که در خارج نیست وجود ندارد، کل عدم و المعدوم، وقتی نیست چیشی ما تعقل کنیم؟ چیزی که در خارج نیست اضافه بین من و با چه چیزی بخواد برقرار بشه؟ کل عدم این اشکال اول. اشکال دوم، ولم یتحقق خطا فی العلم، هیچ وقت خطایی در علم هم نبود رخ بده. دقت میکنید؟ به چون همیشه معلوم باید در نظر شما حاضر باشه و هست. خب این اشکال دوم.
اشکال دوم میشه
نه اضافه دیگه، نظری اضافه میکنید؟ الان ما بر نظری اضافه دوتا اشکال مطرح کردیم، اشکال اول دوم. حالا اشکالات دیگه که مطرحه، یه اشکال اینه آقا، یک از اشکالات دیگری که اینجا بیان نشده به نظرم تو اسفار اومده، حالا من دیگه الان نگاه نکردم جدیدم ببینم که مثلا تو اسفار گفته شده یا نه، حتما معمولا صدرا همه رو میاره. یه اشکال دیگه چیه؟ اینه که آقا اصلا تقسیم علم به حضوری و حصولی دیگه باید بساطش جمع بشه. چرا؟ چون علم لزوما تبدیل شده به حضوری، اضافه است دیگه، اضافه عالم به معلوم، معلومه که همیشه باید یعنی زمانی هست که خدمت شما اضافه برقرار است که معلوم حاضر باشه. پس این یه اشکال. یه اشکال دیگه چیه؟ یه اشکال اینه که آقا ما وقتی که
اشکال
سوم، اشکال چهارم، اشکال چهارم چه اینه؟ رفقا رو اینه تعمق کنید. اشکال چهارم اینه آقا ما اگر نه دیگه اصلا ایشون وقتی مقوله اضافه رو به عنوان علم حساب میکنه، اضافه باید طرفینش همیشه باشن. حالا دیگه نه، تقسیم علم به حصولی و حضوری برچیده میشه و فقط علم میشود حضوری، یعنی این اشکال این میشه
نتیجه
حرف. آره نتیجه این حرف این میشه که فقط باید علم حضوری باشه، در حالی که ذراتا این نیست، بلکه اصلا ما گفتیم وجود ذهنی یعنی علم چی؟ حصولی. یادتون هست آقا یا نه؟ نه دیگه درست نیست، ما هم علم حصولی داریم هم علم حضوری داریم، یعنی یک تقسیمی داریم برای علم به نام حصولی و حضوری. بله؟
وجود
ذهنی فقط حصولی است. بله این حرف درست. اگه منظور تو این بود
اشکال دقیق نمیشه. خب چه مبنی رو نبود
خود فخر میاد تقسیم میکنه اصلا بله بله خود مشهور اصلا این تقسیم تقسیمی جز تقسیمات قطعی علمه، تقسیم علم حصولی رو
برای من فهم یعنی تعریفش
باز حصولی هم داره. خب حالا این نکته حالته من اینم بگم ها، باید یه مراجعه مجدد به آثار فخر بشه مطمئنا، ولی احتمال قوی حتما این تقسیم رو داره فخر. برفرضم اگر فخر بگه نداریم، برفرضم اشکال مبنایی است، اشکال مبنایی است. یه اشکال دیگه اینه که آقا وقتی اگر علم سنخش سنخ اضافه باشد، مفادش این میشه من تا کی علم دارم؟ زمانی که ارتباط حضوری با معلوم داشته باشم. به محض قطع ارتباط دیگه اون علم هم باید چی بشه؟ از بین بره. این باز خلاف وجدانه. مثلا فرض بگیرید که من در طول عمرم یه چیزی رو مثلا یه شیئی رو مثلا یه میوهی رو نه میوه آفریقایی رو یک بار دیده باشم، تا آخر عمر اون تصویرش در ذهن من چی؟ هست نیست؟
هست.
حالا ببینید؟ نه دقت کنید اشکال چیه؟ اشکال اینه اگر بگیم هویت علم از سنخ اضافه هست، هیچ وقت نباید در نفس ما چیزی افسوده شود، در حالی که ضرورتا در نفس ما در ارتباط با اشیاء خارجی چی میشه؟ افسوده میشه. حالت من پیش از مواجهه با یک شیء جدید و پس از مواجهه با یک شیء جدید تغییر میکنه، تغییر میکنه. مثلا میگم این میوه آفریقایی چیه؟ دیدید اینا تو بعضی آب میوه فروشی ها دارن این قرمز، میگن میوه اژدها، میوه اژدها دراگون. آره حالا ما فقط دیدیمش پشتش چیه. خب حالا نمیدونم دوستان شاید استعمالم کرده باشه استوری دیگه نمیدونم. خب حتی استعمال دخانیات نه. این میوه، حالا یه باریم مثلا این میوه رو دیدیم، حالا چیزی به شما، ما بچه که بودیم این میوه آناناس رو گهگاهی میدیدیم، اصلا نمیدونستیم این چیه، فقط میدونستیم یه میوه در یه چیزی اینجوری، اصلا نمیدونستیم پوستش چیزی کم نمیشه، نمیدونستیم تویش چه چیزی بله. یا مثلا بعضی از میوه هایی که مثلا تو آفریقا هست که اصلا ما ندیدیم، حالا یه چیزی رو میبینیم، آقا حالت من قبل از دیدنش و بعد از دیدنش تغییر نکرد؟ قطعا وقتی مثلا من فرض بگیرید دیگه مثلا این میوه خوشمزه ای هم هست اینها، یه جا رفتیم و یکی آورد و ما خوردیم دیگه، تا آخر عمر میگه عجب چیزی بود، یادمون نمیره که، آره یادمون نمیره که هست، همینجوری میمونه، این شیرینی آیا ترشیش یا خوشمزگیش هم زیر زبون ما چی هست، مترسلیم که ای کاش بشود که دوباره مثلا اون میوه را، اون غذا را، مثلا اون شربت و اون چیزی مثلا دوباره بخوریم مثلا. خب پس اینم یکی از اشکالاتی. اشکال چهارم چی شد؟ این که اگر علم به صورت اضافه باشد، حال انسان پیش از علم و پس از علم نباید تغییر کنه، در حالی که ضرورتاً چی؟ تغییر میکنه. تغییرم چیه؟ این که انسان مییابد که یک چیزی بر اون افسوده شد.
میشه گفت که همین چون بنده به دو طرفه،
خب
معلومه ما از
بین
میره، اون
میگه
که نیست، پس باید علم
منتصف
ذهنش
از بین بره، نمیره. پس معلومه که این اصلا استنخ اضافه نیست.
فقط چجوری باشه، چجوری شب اول خب جواب داده این که حضور نداشته میگه دیگه، تمام کاری
دستوری میگه دیگه، حال چه هست. حتی خب برگشت از نظرش، گفتیم که خودش برگشت، ولی این قولی که مطرح کرد نه، هویت علم اضافه. اصلا یه چیزی هم یادم بگم، ببینید این حرف فخر رازی ریشه در اندیشه های ابوالحسن بصری داره، از متکلمینی که پیش از خودشه، یعنی این اندیشه یک اندیشه کلامی بوده، اهل تصنن، آره سنی هم دیگه. خب این هم از این بله حصولی، خب علم حضوری یعنی چی؟ یعنی حضور المعلوم عند العالم، بعد بشه حصولی میشه. علم حضوری از بین میره، یعنی اون ارتباط حضوری، ولی علم حصولیش هست. بله اینم این همون ایرادی است که ما گفتیم تخریب تقسیم، گفتیم تقسیم به تقسیم علم حصولی و حضوری به هم میخوره، بعد کلا علمش حضوری در حالی که اینجور نیست. اونو ما داریم بعدا میرسیم، ارجاع علم حضوری به علم حصولی به حضوری رو تو مرحله 11 داریم، ولی بعید میدونم که این اصلا همچین حرفایی رو زده باشه. خب دو تا اشکال دیگه هست اینا نمیگن، تو بدایی بشیم میگفتیم، گفتیم اشکالات رو دیگه مراجعه کنید، 6 تا اشکال هست. خب میریم سراغ نقد قول شبه اول، آره شبه قدیم، که اینها رو در بله
اشکال
نظری دوم، بله نقد قول شبه، بله اشکال اینجا علامه دو تا اشکال میگیره. اشکال اول چیه؟ اشکال اول اینه آقا اگر شما قول شبه که دوستان استهزار دارن دیگه، قول شبه چی بود؟ این بود که اینها میگفتن که انسان وقتی مواجه با اشیاء پیرامون خودش میشه، یه چیزی در روح پدید میاد، بعد سنخش هم حالا یعنی قائل هستن که در نفس چیزی پدید میاد، اما اونشی در نفس دید میاد به لحاظ ماهوی مباین است با امر خارجی. خب پس چطور رفت پیدا میکنه؟ میگه به خاطر مشابهت، که نسبت تمثال لذت تمثال. اشکال اولی که الان میگه اینه آیون انتشبهیون، این حرفی که شما میزنید وقتی شما عینیت ماهوی بین آنچه که در درون است با آنچه که در خارج است را تخریب کردید، عینیت ماهوی خراب شد، یعنی چی؟ یعنی دو امر متباینی که هیچ نسبتی به لحاظ ماهوی با هم ندارن. وقتی نسبت نداشته باشن چطور میتونه حکایتگری صورت بگیره؟ به تعبیر علامه میفهماند که وقتی سنخ ماهوی این دو تغییر کرد، عینیت به هم خورد. عینیت که به هم خورد منجر به سفسطه میشه. چون شما دقت کنید، ما قراره با علم وصل بشیم به خارج، یعنی تازه میخواییم یکی خارجی را چی؟ بشناسیم. یک شیء خارجی را بفهمیم با واسطه همین علم. خب شما میاد بگید این علم ماهیتش با اون چیه؟ متفاوته. پس هیچ وقت ما نمیتونیم شیء خارجی را بفهمیم. دقت کنید در این نکته. اگر شما بگید عینیت ماهوی بین شیء درون شیء یعنی اون صورت علمیه و اون چیزی که در خارج است به هم خورده و تباین وجود دارد، ما هیچ وقت نمیتونیم به واسطه این صورت علمی وصل به خارج بشیم و آن چیزی که در خارج است را بشناسیم و بفهمیم. این یعنی سفسطه. و سفسطه هم چیه؟ محال است. سفسطه هم محال است. پس بنابراین این دیدگاه چیه؟ محال است. ببینید؟ اشکال اول بخونیم. بله؟
یعنی
علمی کارو دیگه نداره. خاصیت میشه. سفسطه دیگه، سفسطه یعنی چی؟ یعنی مثلا من یه چیزی میفهمم اونجا یه چیز دیگه است.
نسبی‌گرایی هم
فضا میشه. منجر به نسبی‌گرایی هم میشه. بله.
بله.
ولو کان الموجود فی الذهن.
سفسطه
به خاطر اینکه ببینید سفسطه چرا محال است؟ ما تو مدخل گفتیم. خود تو اصل واقع توضیحی که دادیم اونجا چی گفتیم؟ گفتیم سفسطه یعنی ما سه مرحله سفسطه داریم: انکار خود، انکار وراء خود، انکار علم ما به وراء خود، که اون انکار خود شدیدترینش، غلیظترینشه. دومی یه ذره رقیق‌تر، اون سومی کم رقیق‌تره، ولی هر سه سفسطه است. خب بطلان سفسطه به چیه؟ اینکه آقا ما ضرورتاً واقعیاتی را میابیم که با آنها تعامل واقعی داریم. اصل واقعی اصل واقعی را آوردیم برای نفع سفسطه دیگه، اصلا یادتون بد باشه دیگه.
بله آقا.
یعنی آقا مثلا من ضرورتاً با واقع در تعاملم. من هوا استنشاق میکنم، گرسنه میشه غذا میخورم، تشنه میشه آب میخورم.
مثلا بچه‌رو میذارم. چون ما اصل
واقعی بحثم کردیم. خب یعنی خود اصل واقعی مبتل سفسطه است. خب ببینید این رو. ولو کان الموجود فی الذهن شبها للامر الخارجی نسبته الیه نسبت التمثال الی ذات التمثال، اگر موجود آنچه که در ذهن است یک شبهی باشد نسبت به امر خارجی، که نسبت اون شبه به اون امر خارجی نسبت تمثال است به ذات التمثال، مثل عکس صاحب عکس. مثلا عکس علما اینجا چسبیده، حالا من عکس امام میبینم ذهنم منتقل میشه به حضرت امام. این همیشه نسبت
شبه.
چرا دیگه؟ چرا؟ اینکه شبه یعنی همین، یعنی الان این علای عکس قاب عکسه، جنسش یک کاغذه. معرف امام جنسش کاغذه؟ آه؟ یه حرفی زدیم که خلاصه رگ غیرت دوستان خلاصه. مکتب امامی ها کجان؟ مکتب امامی ها آره. خب خب اینجا خلاصه یکی از مراکز مکتب امام اینجاست دیگه، آدم مراقب بشه حرف نزن. آره. خب ولو کان موجود فی الذهن شبه للامر الخارجی نسبته الیه نسبته تمثال الی ذات التمثال ارتفعت العینیه، عینیت بین ذهن خارج چی میشه؟ از بین میره. من حیث الماهیه، از جهت ماهیت، حیثه یا حیثه یا حیثه ها؟ مثلث الفاء. خب من حیث الماهیه یا من حیث الماهیه یا من حیث الماهیه و لازمت سفسطه، لازمیت سفسطه لعود علومنا جهالات. وقتی عینیت به هم خورد، آقا من اینجا یه چیزی دارم که این مباینه به اون چیزی که در خارج است، خب هیچ ربطی پیدا کرد، تمام علوم میشه جهل. بعد مثلا من میام در مورد او صحبت کنم، در مورد چی صحبت کنم؟ من که اصلا نمیفهمم اون چی، نفهمیدم اون چیز. آن چیزی که در درون من است چیزی است، آن چیزی که در خارج است چیزه دیگر. تمام علوم چی رو قبول میکنن؟ بابا خب ما داریم همون مش همون حرف اینها رو داریم مش
نمی‌کنیم. نه اینا همون دلیل اشتباه گفتن که همون چیزی رو که می‌بینم باید جنسن هم همون توی ذهن بیاد، مثلا که یه اتفاق نمی‌افته چون کد تصور می‌کنه قرار تو کوک نمی‌شه.
ما بهشون میگیم آقا شما فکر
نفهمیدین حل بکنید رابطه،
ما به اونا میگیم شما فکر میکنید که نفهمیدید، شما فهمیدید خودتون هم نفهمیدید که فهمیدید.
یا الهی این دیگه نیست استاد، درست ملخص شده ولی هنوز یک کم براحت.
بله هنوز چهارشنبه هم نشده ها. حالا اشکال دوم، اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم اینه که آقا اصلا ما این اشکال دوم من در توضیح قبلی یه ذره گفتم اشکال دوم، ولی الان این خودش اشکال جداست. اشکال اول محورش رو بردو سفسطه، یعنی اگر شما قائل به شبح بشوید این منجر به سفسطه است، سفسطه محاله، پس این قول چیه؟ باطل است. این اشکال دوم میگه آقا شما به واسطه این صورت علمیه تازه قرار است وصل به خارج چی بفهمو چیست. ببینید از این پایگاه نگاه کنید به مسئله، شما تازه قرار است به واسطه این صورت بفهمید او چیه. خب تا نفهمید او چیه، یعنی تا نفهمید او چیه که نمیتونید صحبت بکنید. خب به واسطه چی میخواید بفهمید او چیست؟ به واسطه این صورته. وقتی شما این صورته رو گفتید سنخش و جنسش مباینه به خارج است، پس هیچ بحثی نمیتونید بسید به خارج، مثلا که این گیاه است یا این هم انسان است یا این حیوان است یا این جماد است، چی است اصلا نمیتونید بفهمید. نه نه نه، این دومیه بحث رو گفتم، این توضیح رو من در اونجا بارم نوال زارم میبردم. تمرکز اشکال اول روی سفسطه است، خب این هم نتیجهش، این اشکال دوم نتیجهش سفسطه است، ولی نکتهش اینه که شما به واسطه این صورت تازه میخواهید خارج را بفهمید، تا عینیت نباشد این اتفاق نخواهد افتاد. بعد از طرف دیگه اینو میتونیم اضافه کنیم که آقا ما ضرورتاً با خارج در تعاملیم، ما غرق در خارجیم، ما محو در خارجیم، ما به صورت وجدانی در خارجیم و با خارج در تعامل، ما جزئی از خارجیم. ببینید الان اشکال دوم، بله آره میشه اشکال دوم، الا ان فعلیت الانتقال من الحاکی الى المحکی تتوقف على سبق علم بالمحکی. فعلیت پیدا کردن انتقال از حاکی به محکی متوقف است بر سبقت گرفتن علم به محکی، یعنی شما باید اول محکی را بشناسی بدانی تا به واسطه حاکی به محکی منتقل بشی. بل مفروض توقف العلم بالمحکی علی الحکایه، در حالی که مفروض این است که چی؟ علم متوقف، علم به محکی متوقف است بر حکایت این صورت از او. یعنی شما به واسطه این صورت میخواهی به اون محکی برسی، رسیدن به اون محکی متوقف بر این است. حالا شما اگر بگید، دقت کنید این تیکش من در توضیحات عرض نکردم، الان عرض می‌کنم، اگر شما بگید بین این و اون مباینت است، یعنی شما باید قبل از این صورت علمیه آن شیء خارجی را بدانی چیست تا بگی این میخواد از او حکایت بکند، این شبیه اوست، در حالی که فرض اینه که آنچه را که میخواهد شما را به او وصف بکند این صورت علمیه است. یعنی توقف پیدا کرده صورت من جهتن بر اون شیء خارجی و همچنین اون شیء خارجی متوقف است بر این صورت. این دو شد، این فرق کرد با قبلی با این حوزی.
حالا این اشکال دویده چی میتونیم داشته شد، ولی خب مثلا سفسطه‌اش ما میخواییم حکایتگریه رو داشته باشیم، خب ذهن ما از خارج
رو احساس بکنه.
خب حکایتگری هم با قول اینا تنافی نداره،
یعنی حکایتگری با حکایتگری همین. نه اتفاقا ما الان بحث رو عینیت آوردیم. الله میگه اگر شما، الله میگه که اگر شما نگویید عین است، اگر شما نگویید عین است تمام علوم و جهالات، یعنی شما به خاطر اینکه شما از قبل امام رو شناختی، امام رو دیدی، دقت کنید، یعنی شما با حقیقت امام، حالا حقیقت که میگه یعنی بلاز وجود، همین وجود ظاهریش، خب حالا همین نه فقط شما امام رو شناختی، حالا نگو امام رهبری، حالا رهبری هم میگه خب عکسش رو دیدید، حاجای فلاح رو که دیدید، خب حاجای فلاح، خب الان شما آجای فلاح رو آشنایید باش، جناب استاد فلاح رو باشم آشنایید، حالا عکسش میبینی منتقل میشه بهش. چرا مثلا فرض بگیرید که مثلا عکس یک مثلا مشتری بقال رو بزنن اینجا، خب این مشتری بقال شما میشناسی؟ نه. از این عکس منتقله، میدونی که این عکس یه صاحب عکسی دارد، ولی صاحب عکسی میشناسی؟ الان میگه نمشته فقط میشناسی. این صورت صورت های فلاح نیست، چون خودشون تصریح میکنن به مباینت. این صورت صورت اون نیست، فقط شباهت داره.
استاد چون منظورشون
دقت کنید،
همین فقط شباهت داره، شما ندارم این باشه صورت خودش نیست، ماهیت اون ماهیت عیناً نیومده تو نفس ما، ما میگیم صورتش شکلش. خب اشکال ندارم تو علم چی میخوام ثابت کنم، میخوام بگم این شکل ما رو به واقع خارجی میرسونه.
خب نرسون دیگه، این شیء یک چیز است، اون یک چیز دیگه. ببینید دقت کنید، زمانی این شیء میتواند ما رو به واقع خارجی برساند که دقیقاً خودش باشد، اما اینجا دقیقاً خودش نیست، این یه چیز اون یه چیز دیگه است. نه ازش این نیست، اون یه بحث دیگه است، اونم تازه با نگاه وجودی مسئله مطرح میشه، با نگاه ماهوی مسئله مطرح نمیشه. خب خیلی خوب، حالا میرون سراغ نقد قول دوم شبه، این ولو کان کل علم مختار. حالا میفهمد که بله اینجا یه اشکال مطرح میکنه، میفهمد که این قول منجر به سفسطه است. سفسطه بودنش خیلی واضحه. ببینید اون قول چی گفت؟ گفتش که ما عرض کنم خدمت شما قائل به شبه هند و این قول به شبه دوم گفت چی؟ مباینت دارد و حتی حکایتگری هم ندارد. بابا اصلا این عجب حرفیه،
این سفسطه.
آره این حالا چه سفسطه شما کار نداریم. الان فهمید که اگر شما بگید این حرف را، نتیجه این حرف اینه کل علم مخطئ، این حرف یعنی هر علم خطاست، فقط یک خطای منظم. طبق این نظری آقایون شبهیون، دقت کنید دوستان، طبق این نظری که آقایون شبهیون دارن، ما هیچ وقت هیچ علم درست و هیچ قاعده کلی علمی را نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ چون کل علم مخطئ، هر علمی چیه؟ خطاست. حالا علامه اینجا چیکار میکنه؟ با زیرکی بحث رو میکشونه رو همین گذاره. آقا اگر شما میگید کل علم مخطئ، این گذاره خودش رو هم چی میشه؟ شامل میشه. یعنی این گذاره کل علم مخطئ هم چیز خطاست. بله بله، حالا هرچی هست نه نقضی هم، این نقضی از یه جهت نقض، از یه جهت حل. میشه چون این قضایه خودخوره، قضایه خودخور یعنی چی؟ یعنی که آقا خودش نقض میکنه، خودش نقض، یعنی ما چیز دیگری رو برای نقضش نمیاریم. خب الان میفهمد که این کل نقطه ها خودش رو هم میخورد. نقیض موجب کلیه چیه؟ منطق رو بکشید بالا. آره نه، نقیض موجب کلیه سالبه جزئی است. کل علم مخطئ یعنی چی؟ سالبه جزئی، یعنی لیس بعض العلم مخطئ، یعنی ای عبارت اخرى اکسل همش کنیم، بعض العلم مصیبه. پس بنابراین همین قضیه نقیض خودش خواهد بود و ما هم همینه میخوام بگیم، ما اتفاقا در بحث وجود ذهنی ادامون همینه، بعض العلم مصیبه. ببینید ولو کان کل علم مخطئ مخطئا فی الکشف اما وراءه، اگر هر علمی خطا کننده باشد در کشف از ماوراءش، لزمت سفسطه، منجر به سفسطه میشه و ادا الی المناقضه، منجر به تناقض میشه. همین که گفتیم منجر به سفسطه میشه، کار تمامه و سفسطه محال است و این محاله. فان کون کل علم مخطئ یستوجب ایضا کمونه حاضر علم بالکلیه مختعا، این که هر علمی خطا باشد منجر به این میشود که خود همین قضیه، خود همین علمم چی؟ بالکلیه چی باشه؟ خطا باشه. فیکسب کاذب است، فیصدق نقیزه، نقیزش صادقه و هوا کامونو بعض العلم مصیب. البته علامه نقیزش اول بعد بسید سال جزی مطرح میکرد، بعد عکس الحملش میکرد میشد این، یعنی قضیه بسید عکس در میاد این میشد کامونو بعض العلم مصیب. ما بعض العلم مصیب داریم و همین هم درسته. فقط تحصل که اینو بخونیم، بذار نه این تحصل رو دو سه خطه بخونیم. فقط تحصل ان للماهیات، نتیجه میگیریم. آقا اقوال رو آوردیم، ادعای خودمون رو مطرح کردیم، ادله بر ادعای خودمون رو آوردیم، اقوال دیگر رو رد کردیم، نتیجه این میشه که مدعای ما سالم ماند. فقط تحصل که ان للماهیات وجودا ذهنیا، ماهیات یک وجود ذهنی دارن، لا تترتب علیها فیه الآثار، که برای این ماه باز این حالا اینجا ماهیات رو پیش کشید که مترتب نمیشه برش در اون وجود آثار خارجی، کما ان لها وجودن، بله بله اون آثار، این آثار خارجی، کما ان لها برای ماهیت وجودن خارجی، تترتب علیها فیه الآثار، که وجود خارجی دارن که مترتب میشه برش در اون آثار، این آثار خارجی، و تبین بذلک انقسام الموجود الى خارجی و ذهنی. با این توضیح این تقسیم عرض کنم خدمت شما چارچوب خودش رو پیدا میکنه. یک تقسیم برای وجود، مقسم وجود مطلق است، وجود مطلق تقسیم میشه از ذهنی و خارجی. بله همین دیگه، اینم بازی مسئله است. به هر حال اگه بخوام دفاع کنم از انایی میشه، به هر حال ماهیات موجودن دیگه، یک بخشی از موجودات هستن دیگه. حتی اگر همین حرف هم بزنید در همین حد، بازی تقسیم وجود به ذهنی خارجی مستقر خواهد شد. بله اینجا موجود برای ما یکیه، همون وجودی که وجود مطلقه که مقسمه، یعنی وجودی که اصالتش اثبات شد،
همون که اصالتش اثبات
شد، ذهنی و خارجی. وجود ذهنی هم حظ متنی داره دیگه، متن اصیله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل بله بله. اینجا علامه میذاره ترتیب بحث تغییر داره. علامه اون من به نظر خودم میاد ترتیب بدای بهتره. ولی اینجا چیکار کرده؟ الان وارد اشکالات نمیشیم. اینجا سه تا فر مطرح میکنه. ضمن هر فر یه سری از اشکالات متوجه اون فر رو بیان میکنه. این اشکالات همون اشکالاتی که بدای اومده. البته فکر کنم یه اشکال اینجا است که در اونجا نیست. فکر کنم. در بدای بیشتر. اونجا متن رو از حاجی سبزواری هم میاره که اینجا نیومده. آره اون متن که از حاجی میاره که اشکالی به صدرا میگیره، یعنی حاجی اشکالی به صدرا میگیره، بعد علامه ظاهره است از صدرا دفاع. این حرف میشه زد مونه. بله اینو یادم رفت بگم. شما چطور پی به مباینت ذهن خارج بردید؟ این مسئله ایه. زمانی که شما خارج رو یافته باشی، بعد مغایرت این رو با اینم، پس معلومه که شما پیش از این که اینی که میگید مباینت را یافته باشید، یه چیزی رو یافتید که عین اوست.
خصوصا این مثالی که شبهنیون میزنن برام میگید، ما میتونیم ازش استفاده کنیم.
برای چی؟
ما میگیم یک واقعیتی هست، ما اون واقعیت رو دیدیم، امام رو دیدیم، خب در خارج واقع شد، حالا که اینو میبینیم اتفاقا که بعد درون ما علم حصولی شده، امام واقعی که دیدیم، حالا عکس رو میبینیم اتفاقا میفهمیم که آره، یعنی این برای ما اون رو
زیاد میگم حرف زیاد میگم، احتمالا اینم بهش مطرح کرده، این مسئله میشه، مسئله است که میشه بهش مطرح کرد. یعنی از تمثال به ضد تمثال کی میشه پی برد؟ زمانی که پیش از او ضد تمثال را شناخته باشه.